ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدها هزار نفر در آمریکا در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از مشکل کار با بانک‌های جهانی اشکالات نظام بانکی کشور است. و تندباد در ارومیه خسارت به دار آورد و موجب قطع برق این شهر شد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. صدها هزار نفر روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار دانش آموز و هوادارانشان در واشنگتن، پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا در حمایت از اعمال محدودیت در حمل سلاح دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود آورده که این تظاهرات بزرگترین از نوع خود پس از اعتراضات به جنگ ویتنام در آمریکا به شمار می رود. بنابر گزارش‌ها شهرهای بزرگ دیگری نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس هم شاهد تظاهرات مشابهی بوده است. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس و مرکز تحقیقات امور عمومی نورک، 69% شهروندان آمریکایی معتقدند قوانین مربوط به حمل و مالکیت سلاح در این کشور باید سختگیرانه‌تر شود. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید بخشی از مشکل کار با بانک‌های جهانی به اشکالات نظام بانکداری کشور برمی‌گردد و بخشی از آن هم مربوط به اقدامات آمریکاست. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل بانک مرکزی آورده که مشکلات ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ دنیا دو سویه است. ولی الله سیف گفته ایالات متحده از یک سو به گفته او از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده کرده و برای کار کردن با بانک‌های ایرانی ایجاد دلهوره و هراس می‌کند، و همچنین رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرده که از سوی دیگر نظام بانکی ایران با استانداردهای روز بانکداری جهان انطباق ندارد. وی در این باره گفت که استانداردهای مالی، ساختارهای مناسب مالی و استانداردهای عملیاتی باید برای بانک‌ها تهیه شود. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای همواره عدم تمایل به همکاری از سوی نظام بانکداری جهانی با تهران را عدم پایبندی طرف‌های توافق به ویژه با آمریکا بر سر برجام توصیف کردند. تندباد شدیدی که بعد از ظهر شنبه در ارومیه وزیدن گرفت موجب به بار آمدن خسارتی در سطح شهر و قطع جریان برق شده است. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه به خبرگزاری ایسنا گفته که طوفان شدید موجب فرو ریختن داربست‌های ساختمانی و تبلیغاتی، سقوط جرثقیل‌های ساختمانی و شکسته شدن درختان شده است. این مقام مسئول از شهروندان خواسته تا از رفت و آمد در مکان‌های پرخطر دوری کنند و تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند. و به دنبال افشای سوء استفاده از اطلاعات میلیون‌ها کاربر در فیسبوک به وسیله یک شرکت مشاور در امور سیاسی تبلیغاتی، حالا این شبکه اجتماعی پرکاربر در جهان با فشارهای بین‌المللی مواجه شده، ضمن اینکه ارزش سهامش هم کاهش چشمگیری داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
هفته گذشته برای بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا فیسبوک و سهامدارانش هفته خوبی نبود. کاهش 14% ارزش سهامش به از دست رفتن بیش از 50 میلیارد دلار منجر شد. در پی طرح ادعای سوء استفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک به وسیله شرکت کمبریج آنالیتیکا، ماموران ناظر بر داده‌های بریتانیا دفتر این شرکت در لندن را مورد تفتیش قرار دادند. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که حدود 20 تن از ماموران دفتر کمیسر اطلاعاتی بریتانیا در این ماموریت شرکت داشتند. سخنگوی این اداره در بیانیه ای اعلام کرده که پس از بررسی مدارک درباره گام‌های بعدی تصمیم گیری خواهد شد. پس از درز اطلاعات درباره استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات حدود 50 میلیون کاربر فیسبوک برای حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 میلادی، کمیسر اطلاعاتی بریتانیا از دستگاه قضایی آن کشور خواست در این باره حکم قضایی صادر کند. به این ترتیب فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا، حالا باید بتواند ثابت کند که برای حفاظت از اطلاعات کاربرانش تمام تلاشش را به کار گرفته است. نمایندگان آمریکایی هم روز جمعه مارک زوکربرگ پایه‌گذار و مدیر فیسبوک را برای ادای توضیح درباره چگونگی درز اطلاعات کاربران به شرکت کمبریج آنالیتیکا او را فراخواندند. کشورهای اروپایی و آمریکا می‌خواهند بدانند که چگونه این شرکت مشاور دهنده در سال 2014 میلادی به اطلاعات کاربران دسترسی یافته و اینکه چرا فیسبوک کاربرانش را در جریان این رویداد قرار نداده است. کشورهای دیگری از جمله هند و اسرائیل هم خواستار توضیح فیسبوک درباره تحولات اخیر و درز اطلاعات کاربران شدند. طی روزهای گذشته کارزار گسترده ای از جمله از سوی شماری از چهره‌های شناخته شده سینما، دانش و فناوری علیه فیسبوک و با هدف خودداری شهروندان از استفاده از آن شکل گرفته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اما اتحادیه اروپا اعلام کرده که در همبستگی با بریتانیا تصمیم دارد روسیه را مشمول اقدامات تنبیهی کند و در نخستین قدم سفیر خود را از مسکو فراخوانده است. در پی مسمومیت جاسوس سابق روسیه و دخترش در بریتانیا تنش‌های میان روسیه و بریتانیا آغاز شده و در حال شدت گرفتن است. بریتانیا روسیه را به دست داشتن در این کار متهم کرده، اتهامی که روسیه آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا قرایی.
اعضای اتحادیه اروپا در نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک تصمیم گرفتند تا در روزهای آتی اقدامات تنبیهی بیشتری علیه روسیه اتخاذ کنند. روسیه که این روزها بابت خبر مسمومیت جاسوس سابق این کشور و دخترش تحت فشار است، اتحادیه اروپا را به پیوستن به کمپین نفرت از روسیه متهم کرده است که میگوید از سوی بریتانیا به راه افتاده است. اتحادیه اروپا سفیرش در مسکو را فراخوانده. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفته است تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا سفرایشان در مسکو را فرا بخوانند.
We decided to call back our European ambassador in Moscow.
ما تصمیم گرفتیم تا سفیرمان در مسکو را فرا بخوانیم تا اول او را در جریان آخرین مذاکرات و تصمیماتمان قرار بدهیم و دوم اینکه از زبان او بشنویم که در حال حاضر در روسیه چه جریان دارد. این تصمیم ما خلاف روال معمول است و هرگز پیش از این چنین کاری نکرده بودیم.
در همان کنفرانس خبری دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نیز به روسیه هشدار داده که این تصمیمات آخرین اقدامات اروپا علیه این کشور نخواهد بود و اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.
انتظار داریم که تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیمات بیشتری در قبال روسیه بگیرند و این بدان معناست که هنوز کارمان با روسیه تمام نشده.
انجام اقدامات بیشتر نکته ایست که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز آن را تایید کرده است. آقای مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک همراه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید پاریس و برلین آماده‌اند تا دست به اقدامات هماهنگ شده بزنند که احتمالاً شامل اخراج دیپلمات‌های روس و قطع برخی روابط دیگر خواهد بود.
De manière évidente ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est inédit et c'est une agression contre la
بدیهی است آنچه که در بریتانیا اتفاق افتاده بی سابقه است و اقدامی است علیه امنیت و استقلال یکی از متحدان اروپایی که فعلا عضوی از اتحادیه اروپا است، اقدامی که نیازمند پاسخ از جانب ماست. همانطور که خانم مرکل هم پنجشنبه شب گفت، ما در روزهای آتی اقدامی هماهنگ و مختزی علیه روسیه انجام خواهیم داد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در همان کنفرانس خبری میگوید ادله ارائه شده از سوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا علیه روسیه بسیار محکم است و آلمان سفیرش در مسکو را فرا خواهد خواند. اما این اقدامات اتحادیه اروپا از سوی روسیه بی پاسخ نمانده است. روسیه که در هفته‌های اخیر هر گونه دست داشتن در مسمومیت جاسوس سابق این کشور و دخترش در سالزبری در جنوب بریتانیا را رد می کند، روز جمعه اقدام اتحادیه اروپا در فراخواندن سفیرش در مسکو را مایه تأسف خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری رویترز می گوید
متاسفانه روسیه این شانس را نداشته تا اطلاعات دست اولی از پرونده سرگئی اسکریپال به دست بیاورد. در مورد تصمیم اتحادیه اروپا هم باید بگویم که مایه تأسف است که دوباره این تصمیمات و قضاوت‌ها با به کار بردن جملاتی نظیر به احتمال زیاد گرفته می شود.
حدود 3 هفته پیش سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش پس از صرف غذا در یک رستوران به پارکی در سالزبری رفتند و همانجا روی نیمکت بیهوش شدند. بعدتر دولت بریتانیا اعلام کرد که این افراد در اثر یک سم شیمیایی مسموم شدند. نام این سم نوویخوک اعلام شد و بریتانیا مدعی است که این سم ساخت روسی است. دولت بریتانیا از آن زمان تصمیمات تنبیهی بسیاری برای روسیه در نظر گرفته است که از جمله میتوان به اخراج 23 دیپلمات روسی از خاک بریتانیا اشاره کرد و البته روسیه هم در عوض دست به اقدام مشابهی زده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما فرصتی هست تا به یک پیام نوروزی از امیر حسین زادگان ناشر ایرانی گوش کنیم.
روز در آغاز سال نو رو به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور تبریک میگم و امیدوارم سالی خوب و پربار داشته باشه. برای مردم ایران آرزوی سلامتی و صلح دارم و امیدوارم که این کینه ها و عداوت هایی که بین مردم شیوع پیدا کرده کمتر بشه. و در مورد کار خودمون، سال گذشته سال خوبی بود، چند تا از کتاب های ما دفعات تجدید چاپ شد و مشکلی که الان در حوزه نشر کتاب هست مسئله کتاب های آسی، یعنی کتاب هایی که به صورت غیرقانونی انتشار پیدا میکنه. یه سری کتاب ها رو میگیرن بدون اجازه ناشر یا مؤلف، تکثیر میکنن و به بازار کتاب آسیب میرسونن. امیدواریم که جلوی این کار رو بتونه دولت بگیره. یعنی ما خودمون به صورت شخصی نمیتونیم کاری انجام بدیم و باید حتما یک اراده بیشتری جمعی باشه و مجموعه چند تا از نهادها باشن که بتونن جلوی این کار رو بگیرن. امیدواریم این اتفاق بیفته.
پیام نوروزی امیر حسین زادگان ناشر ایرانی رو میشنیدید. اما کره جنوبی و شمالی توافق کردند که در هفته جاری مذاکرات خود را در سطح عالی آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم شود. بنابر این خبر که روز شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی منتشر شد، هدف از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رهبر کره جنوبی بهبود روابط و حل بن‌بست به وجود آمده بر سر برنامه اتمی پیونگیانگ است. در سئول وزارت اتحاد دو کره اعلام کرده که پنجشنبه آینده دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور در یک دهکده مرزی برگزار خواهد شد تا تاریخ و جزئیات دیدار سران کره شمالی و جنوبی به بحث گذاشته شود. و خبر آخر این که خبرگزاری دولتی مصر اعلام کرد انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در روز شنبه در شهر اسکندریه موجب کشته شدن دست کم 2 نفر شد. 4 افسر پلیس هم در این حادثه مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این خودرو در نزدیکی هتلی در اسکندریه منفجر شد و مصطفی نمر رئیس نیروهای امنیتی این شهر و همراهانش را هدف این حمله قرار داده بود. این حمله 2 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر انجام می شود. پیش بینی شده عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کنونی مصر برنده این انتخابات باشد. از نزدیک به 5 سال پیش مصر هدف حملات مرگباری بوده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست، میتونید خبرها رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.